اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و رویا زمانی هستم با تقدیم خبرهای این ساعت. پاکستان میگوید که کار ایجاد دیوارهای استنادی در امتداد مرز با افغانستان را آغاز کرده و بساحات آسیب پذیری که بیشتر در معرض خطر حملات فرامرزی تندروان قرار دادن اولویت داده شده است. قمر جاوید بجوا، لویدرستیز پاکستان، در جریان دیدار از ساحات قبایلی از این پروژه پرده برداشته است. این مقام پاکستانی ساحه مومند را بیشتر مورد تهدید عنوان کرده گفته است که ایجاد دیوارهای استنادی در آن ساحه به اردوی پاکستان اولویت دارد. یک اطلاعیه رسمی از آقای باجوا نقل کرده که گفته است برای بهبود مکانیزم امنیت سرحدی گفتگوها با مقامات افغان جریان دارد. مقامات آمریکایی به نقل شاهدان عینی تایید میکنند که یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در درگیری بازپسگیری شهر موسل منجر به هلاکت بیش از 200 غیر نظامی عراقی شده است. این اعلامیه مقامات آمریکایی بعد از آن به نشر رسید که یک سخنگوی نیروهای حکومت عراق میگوید که جنگ برای بازپسگیری شهر موسل را موقتا به دلیل هلاکت غیر نظامیان متوقف میسازد. توقف موقتی جنگ در شهر موسل از سوی حکومت عراق بعد از آن صورت گرفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده بر ضد داعش گزارش‌های حمله هوایی بر یک محله در غرب شهر موسل عراق را که بیش از 200 غیر نظامی در آن جان باخته است مورد تحقیق قرار دادند. همچنان گزارش‌ها می‌رساند که قریه ها، شهرها و شرک هایی که تحت کنترل داعش در عراق قرار داشتند بعد از ماها و حتی سالها حملات هوایی، توپخانه، فیر آوان و انتحاری خسارات شدید را متقبل شدند. بشار الجعفری رئیس هیئت نمایندگی حکومت سوریه روز شنبه برای شرکت در مذاکرات صلح وارد ژنو شد. پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در ژنو آغاز شده است و یکی از اهداف سفر بشار الجعفری به آن شهر گفتگوی دو جانبه با استیفن دمستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به دمشق است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
نیروهای سوریه و متحدان آن طی نبرد سختی با مخالفان مسلح در تلاش هستند تا موازی از دست رفته در اطراف شهر حما در مرکز آن کشور را بازپس گیرند. با وجود ادامه درگیری ها در سوریه به ویژه در شمال شهر حما، آقای دمستورا نسبت به ادامه مذاکرات صلح سوریه اظهار خوشبینی کرد. این در حالی است که تیاره های جنگی حکومت سوریه همراه با متحد روسیه روز شنبه موازی شورشیان را در آن کشور هدف قرار داد که منجر به هلاک شمار زیادی از غیر نظامیان به شمول زندانیان در یک زندان زنانه تحت کنترل شورشیان در شمال غرب ادلیب گردید. گرچه جزئیات در مورد حمله شب گذشته بر این زندان تا هنوز واضح نیست، اما گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن با نشر این خبر گفته است که 16 تن کشته شده است که شامل زندانیان و کارمندان این زندان می شود.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، آژانس خبری روی ترز به استناد از پلیس بنگلادش گزارش می دهد که در دو انفجاری که در نزدیکی یک مخفیگاه شبه نظامیان در آن کشور روز شنبه رخ داد، کم از کم 3 تن به شمول یک پلیس کشته و شمار زیادی هم زخم برداشتند. این انفجارات درست یک روز پس از آن رخ می دهد که یک انتحار کننده خود را در یک پوسته امنیتی در نزدیک یک میدان هوایی آن کشور انفجار داد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پلیس ضد شورش در بلاروس روز شنبه علیه معترضانی که می‌خواستند یک راهپیمایی ممنوع شده را در منسک راه‌اندازی کنند دست به اقدام زد. گزارش می‌شود که صدها تن دستگیر شده و یک فعال حقوق بشر گفت که بسیاری از بازداشت شدگان مورد ضرب شتم قرار گرفتند که به مراقبت‌های صحی نیاز فوری دارند. تخمیناً در حدود 700 تن تلاش داشتند تا در مرکز شهر با عنوان بخش از مظاهرات ضد حکومتی علیه وضع مالی تازه بر کارگران دست به مظاهره زدند. شاهدان عینی میگویند که غیر نظامیان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و خبرگزاری روی ترز گزارش می دهد که کم از کم 10 خبرنگار دستگیر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از لغو رایگیری برای جاگزینی بیمه مراقبت‌های صحی اوباما حالا توجه خود را پیرامون اصلاحات مالیاتی معطوف داشته است. رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید بیان داشت که اقدامات جدی و قوی را مبنی بر کاهش مالیات و اصلاحات در این زمینه را روی دست می‌گیرد. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال گفته می‌شد که جمهوری خواهان مجبور شدند تا رایگیری روی لایحه پیشنهادی صحی را که جاگزینی بیمه مراقبت‌های صحی اوباما می‌شد، به دلیل نداشتن رای کافی و احتمال نرسیدن به حد نصاب لازم، عصر جمعه لغو کردند. و حزب ضد اتحادیه اروپا در بریتانیا یگانه عضو خود را در پارلمان آن کشور فقط 4 روز پیش از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپایی از دست داد. دوگلس کارسول یگانه عضو حزب مستقل ضد مهاجرین و ضد اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا اعلام داشت که او آن حزب را با خوشی تمام ترک می کند. کارسول ادعا می کند که این حزب را به دلیل ترک کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نتیجه خوب را در قبال دارد. در همین حال ده ها هزار مظاهره کننده روز شنبه در جاده های لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مظاهره کردند. چندین مظاهره دیگر روز شنبه در شهرهای دیگر بریتانیا به شمول ادینبرگ راه اندازی شده بود. همچنان مظاهرات مشابهی در اسکاتلند و یکی هم در روم، جایی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تجلیل 60 سالگی ایجاد این اتحادیه را جشن گرفته بودند، به وقوع پیوست. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا و حالا همکار ما سحر عظیمی با تقدیم گزارش های این بخش خبری.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولین اتاقهای تجارت زون شرق می گویند به علت مسدود بودن مرز ترخم آنها راه‌های بدیل واردات خارجی را جستجو کردند. تجار می‌گویند در صدد نازل نمودن بیشتر قیمت‌های اجناس در شرق افغانستان هستند. از ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
مدت یک ماه که مرز ترخم برای رفت آمد مسافرین و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان مسدود بود، قیمت‌های واردات خارجی در شهرهای شرق افغانستان به مراتب بلند رفته بود و حتی میوه تازه واردات پاکستانی در این شهرها دریافت نمی‌شد. ولی با باز شدن دوباره مرز ترخم در قیمت‌های اجناس کاهش به عمل آمده و تجار می‌گویند در صدد بیشتر کاهش نمودن قیمت‌ها می‌باشند. دکتر شمس‌الحق مجاهد، رئیس اجرایی اتاق‌های تجارت زون شرق، می‌گوید مسدودی دروازه ترخم به تجار در عرصه پاسپورت و ویزا مشکلاتی را خلق نموده و در عرصه ترانزیت مشکلی ندارند. او گفت تلاش می‌ورزند تا واردات خارجی را با جای ترخم از طریق ایران وارد کنند. طبعاً ما رای بدیل را جستجو میکنیم، رای ایران را انتخاب میکنیم. همین یک رای بدیل برای ما وجود دارد. تولیدات داخلی ما به اندازه نیست که جاگزین واردات خارجی باشد. قیمت ها خیلی پایین آمده. با شدن بندر ترخم تاثیر بالای بازار کرده است. اما دکتر مخلص احمد، یکی از تجار و فعال حقوق تجاری، میگوید که تا هنوز مواد ترانزیتی از بندر کراچی به سوی افغانستان انتقال نشده است و حکومت پاکستان برای تجار پاکستانی مشکلات را ایجاد کرده تا مال به وقت به افغانستان انتقال نیابد. او در مورد علاوه می کند
تر اوسه پورې الحمدلله د اکثر توکو موجودیت په ګودامونو کې
تا هنوز الحمدلله موجودیت اکثر مواد با تجار در ذخایر بود. اینجا ذخایری که بود آن هم در حالت تمام شدن است. مواد تجارتی هنوز از بندر کراچی حرکت داده نشده و مواردی که تازه به جلال آباد آمده در بندر ترخم مدت یک ماه قبل توقف داده شده بود. ما برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت‌های اجناس و کمبود مواد برای بدیل فکر کردیم و بعد از این مسدودی ترخم برای تجارت ما تاثیرگذار نخواهد بود. فروشندگان و مشتریان نیز از پایین آمدن قیمت‌ها و افزایش مواد خوراکی و تعمیراتی در بازارهای شرق افغانستان ابراز خوشی می‌کنند.
نام میرویس از باشنده شهر جلال آباد هستیم. از روزی که دروازه ترخم بسته شده در شهر جلال آباد کدام فرق ما ندیدیم که یک چیزی پیدا نشده باشه یا قیمت شده باشه. نرخ‌ها در جای خود است، هیچ مشکلی نیست. و اگر یکان چیزایی که قیمت شده است او امی تجارای ما قیمت کردینش کدام دیگه مشکل نیست، ما راضی هستیم از بستن ای را.
بیشتر مواد خوراکی و تعمیراتی از بندر کراچی به افغانستان از طریق رای تورخم وارد میگردد. اکثر اوقات با موضوع شدن بندر تورخم قیمت های این اجناس بلند رفته و مردم در بازار با قلت مواد روبرو شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جان سپکو، مفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در پوهنتون دوک، گفته است که در رهبری دستگاه امنیتی نظامی افغانستان فساد شبکه‌ای وجود دارد. این مقام آمریکایی همچنان گفته است که شماری از جنرالان و قماندانان در اردوی افغانستان به دارایی‌های این وزارت دست برد زدند. مفتش ویژه اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید کرده که قماندانان ارتش در مورد شمار واقعی سربازان دروغ می‌گویند. لیست دروغین از سربازان خیالی می‌سازند و میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند. این در حالی است که وزارت دفاع موضوع اساکر خیالی را در چوکات وزارت دفاع به کلی رد می‌کند. من سحر عظیمی با اسحاق اطمر در رابطه با اتهام موجودیت مبنی بر وجود فساد و اساکر خیالی و راهکارهای موجود مصاحبه‌ای داشتم که با هم می‌شنویم.
دولت افغانستان چی در گذشته و چی فعلا برخورد بسیار سطحی و گذرا روی ایدی اصلاح داشته. در زبان حکومت گذشته، زبان که جابه جهانی همیشه از دولت آقای کرزی بخواست که فساد در دولت خود ریشه کن کنه، ولی متاسفانه آقای کرزی در وقت خود نخواست و یا نتانست که فساد کم بکنه و یا فساد از بید ببره. و معمولا این فساد ها در نهادهای امنیتی و در رهبری نهادهای امنیتی وجود بوده. شما حدود 400 میلیون دلار در بخش تجهیزات نظامی در وزارت دفاع اختلاس ها را ببینید و همینطور در وزارت داخله در سالهای گذشته اختلاسات بسیار وسیع و بزرگی را شما دیدید. همینطورید همین قسم در شفاخانه 400 بستر تجهیزاتی که با شفاخانه 400 بستر داده شد در حدود 40 میلیون دلار این کل زغارت رفت. و یکی از مسائل بسیار عمده که امروز با او را شاهد شستیم عبارت از سربازای خیالی است و این سربازای خیالی تقریبا کل دنیا تفتیش سیگار این مسئله را واضح ساخت و دولت افغانستان خواست که سیستم را وضع کنه که تا سربازای خیالی دیگه وجود نداشته باشد. در مناطقی که جنگ است شما از طریق رسانه ها بشنوید که تجهیزات دولتی به فروش برسه، تجهیزات دولتی به مخالفین داده بشه، از لوجستیک دولتی استفاده بشه و همچنین در گذشته ها از کاروان های سلاح و مهماتی که از طریق مرکز و ولایت انتقال بیافت این دستجوی کانتینر بس فروخته بشد. و مشکل گپ به این است که در نهادهای امنیتی با یک تعداد اشخاص و افرادی که خود از اینا با باندهای مافیایی و با شبکه‌های مافیایی مربوط هستند، اینا از آدرس‌های مشخص و معین وارد نهادهای امنیتی بشن. زدنهای امنیتی را که شما ببینید تماماً از آدرس‌های تنظیم، از آدرس‌های سمت، از آدرس‌های زبان آمدن، یعنی به اصطلاح متخصص و افراد فنی و مسلکی ما بسیار کم داریم. شما در سطح رهبری وزارتخانه امنیت می‌بینید که کسایی هستند که اینا متخصص اون رشته خود نیستند و اینا از یک آدرس برای چی از آدرس حکومت وحدت ملی و یا چی از آدرس تنظیمی و یا چی از آدرس جزایر قدرت ایلا و دولت معرفی شدن که نتیجه شد و ببینید که در هر جای با عقب بشیدی بکنید، در هر جای با بستلات موقعیت های خود از دست بکنید، در هر جای با ولسوالی ها را یکی پای دیگر سکوت میکنید. به این ترتیب نقص کار دیست که بیشتر از تجهیزات و بیشتر از سلام و بیشتر از امکانات نظامی که در خدمت نیروهای امنیتی با باشه سوء استفاده صورت بید.
فساد گسترده سبب شده که در چوکات وزارت دفاع اختلال به وجود بیاید. شما فکر میکنین از کجا باید شروع کرد؟
با فکر میکنم صفوف در نیروهای امنیتی درست است. اصلاحات باید از رهبری شروع کرد و اصلاحات باید تخصصی و مسلکی باشه. قانون باید حاکم باشه. ضوابط باید حاکم باشه. روابط با فراموش بکنی و افغانستان دو واقعیت نیست یا دو واقعیت نیست که با روی روابط فعلا صحبت بکنیم. اگر با مسلکی برخورد بکنیم اشخاص شایسته را و مسلکی را و فنی را و متخصص را در رهبری نظامی بیاریم و مو افرادی که ایرا تعهد دارن به وطن و مو افرادی که ایرا پایبند و قانون است و مو افرادی که ایرا تجربه کافی دارن و مو افرادی که اونا سابقه خوب دارن به فساد آغشته نیستند. اگر ما ایرا را تجدید نظر کنیم در قسمت شد و از ایرا بخواییم که صادقانه به وطن خود کار بکنن میشه که شروع یک یا یک آغاز باشه برای اینکه ما اصلاحات در بخش نظامی در کشور آورده بتانیم. ببینیم اینمیز که ما سکریب درست نبی کنیم، فلتر درست نبی کنیم. هر کسی که به نام سرباز چی سرباز دولتی است و یا چی سرباز محلی است، چی سرباز یونیفرم دار است و یا چی سرباز بی یونیفرم است، ما اینا را جذب میکنیم بدون از اینکه یک تضمین از اینا گرفته باشیم، بدون از اینکه سابقه کار از اینا را دیده باشیم و به اساس روابط و به اساس خوشباوری ها ما اینا را داخل دستگاه بسازیم که خودش یک سهم بزرگ است. با فکر میکنم هر کسی که وارد نیروهای امنیتی بشه باید یک تضمین لازم داشته باشه، شخصیت و هویت از این تثبیت شود. چون این وقایع اگر صورت میگیرد باز کسایی که تضمین کننده از اون هستند اینا مسئولیت دارند که از اون جرم از اینا دفاع بکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست جمهوری افغانستان ادعاهایی را رد کرده است که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تهدید کرده است که اگر وزرای حکومت استیضاح شوند او پارلمان را منحل خواهد کرد. اما محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگه در مصاحبه با همکارم محمد هاشم حبیبزاده گفت که رئیس جمهور مستقیماً وکلا را تهدید کرده است، اما ولسی جرگه متعهد بوده و امروز وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح می کند و اگر پاسخهای این مقامات قناعت وکلا را حاصل نکند در مورد سلب صلاحیت آنان رأی گیری صورت خواهد گرفت. او گفت که هدف این استیضاح پاسخجویی در مورد حملات اخیر در افغانستان است.
وزرای سکتور امنیتی در مورد حملات اخیر گروه طالبان و داعش در نقاط مختلف افغانستان و بالخصوص در شهر کابل در شفاخانه 400 بستر یا شفاخانه سردار محمد داوود خان بود است که تعداد زیادی از مردم مریضا، مرتفلا، دکترها تلف شدن و هم یک تعداد زیاد زخمی شدن. دیگه به او خاطر اینا را خواستن که از پیشان یک بار استیضاح به عمل بیاره که اینا در این مورد چرا نتانستن جلو و همچو واقعات اینا بگیرن.
آیا تنها استجواب میشه از این افراد یا در صورتی که ضرورت شوه اینا سلب صلاحیت هم خواهد شدن؟
استیضاح به شکلی است که اگر معلومات وضاحت که اینا میتن قابل قبول باشه و سلب صلاحیت نمیره و اگر معلومات از اینا و یا امو توضیحات از اینا قسمی باشه که مردم قناعتشان حاصل نشه بنام در صورت عدم کنایه وکلا باز میره به سلب صلاحیت به صندوقا که باز اینا آیا سلب صلاحیت میشن در اثر رایگیری وکلا یا نمیشوند.
بین ولسی جرگه گفته میشه و رئیس جمهور افغانستان ارتباطات بین البته بگویم که بین ولسی جرگه و رأی ریاست جمهوری کشیده شده است. چقدر این موضوع حقیقت داره؟
بله بله در این اواخر رئیس جمهور به معاون اول که امروز بر ما در مجلس یاد کرد به معاون اول ولسی جرگه آقای اماین گفته بود که شما وزیرا را استیزا نکنین، سلب صلاحیت نکنین، حتی نخواهندشان که اگر نه که اگر شما اینا را استیزا کنه باز ما دیگه پارلمان منحل می سازم اتور می کنم و بسیار حرفای زشت و رکیک و حتی دشنام وارد کرده بود با وکیلا.
مگر ریاست جمهوری افغانستان ای اداره رد میکنه و گفته که رئیس جمهور هیچ وقت چنین یک چیز یا چنین یک هشدار یا تهدید به اعضای پارلمان نکرده.
قسمی که معاون اول ورسی جرگه آقای امایون امروز در محضر همه وکیلا یادآور شد و اظهار کرد، همین چیز گفت که من هر لحظه که رئیس جمهور بخواهیم من هستم که برش بگویم که بر من انامه طور بمی شکل نگفتی و بخی او مستند صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هند برای ترمیم هلیکوپترها و طیاره‌های نظامی افغانستان اعلام آمادگی کرده است. سفیر هند در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که هزینه تعمیر این طیاره‌ها و هلیکوپترها به 50 میلیون دلار می‌رسد. در رابطه به این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه ای داشته با جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که با سخنان آقای رادمنش در مورد وضعیت فعلی نیروی هوایی افغانستان آغاز می شود.
نیروهای هوایی افغانستان از جمله صنفای اساسی اردوی ملی است که در طول تاریخ به خاطر حمایت قوای زمینی انتقال پرسنل انجام داده. اردوی ملی ما دارای قوای هوایی متناسب با وضعیت افغانستان است، اما آنطور که لازم است که ما باید وظایف خود به شکل عنعنوی انجام بدیم تا او سرحد هنوز اکمال نشدن که خوشبختانه ایالات متحده آمریکا و ناتو تصمیم دارند که قوای هوایی افغانستان را با تیارات شکاری و تیارات بمبارد و همچنان تیارات دیگه که در امر کشف و استخبارات از او استفاده میشه قوای هوایی ما را تابعه بکنند. ولی ما این گپا همه به معنای ازی هست که در افغانستان در مقابل با تروریسم که دنیا و منطقه را به تهدیدات مواجه ساخته وظایف خود به وجه احسنش انجام بدیم. تا جایی که به اردوی ملی ارتباط داره در طول اوقاتی که وطن ما مورد تهدیدات تروریست ها بوده وظایف خود همونطور وطن پرستانه و به شکل خیلی عالیش انجام دادن. شما می دانید که برالای قوای هوایی، قوای کماندو و قوای خاص ما در منطقه قوای نخبه هستند و اینها اکثرا با قوای هوایی یک جا وظایف خود انجام میدن در عملیات شبانه کارهای ویایی که فعالیتهای بسیار مثمری را انجام دادن. تیارات متنوعی در قوای هوایی ما ضرورت است، مثلا تیارات بمبارد و شکاری که تمام فضای افغانستان و همچنان موازی دشمن را ما بتارین در هم بکوبین و همچنان ما تیارات دیگه در قوای هوایی به حساب ساخت اتحاد شوروی سابق و یا روسی فعلی داریم که به اساس همون قراردادهای ایالات متحده آمریکا به قوای هوایی افغانستان سپرده شده. اخیرا هند تصمیم گرفته که در مورد رفع عوارض تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری بکنن، مثل که پرزجات در افغانستان انتقال میتن و در اینجا در ورکشاپ هایی که ما داریم به ترمیم از او اقدام میکنن. همونطور که ایالات متحده آمریکا و ناتو در برابر تروریسم حساس هستن و ما را کمک کردن و کمکارشان ادامه داره، هند هم از تروریست ها متضرر شده در طول این تاریخی که در منطقه ما وضعیت به این شکل است. بنابراین از این همکاری هند که ما را در برابر تروریست ها تقویت میکنند، قوای هوایی ما را کمک میرسانند، استقبال میکنند.
در گزارش ها آمده که هزینه تعمیر طیاره ها و هلیکوپتر ها به 50 میلیون دلار میرسه. آیا این کمک چگونه دولت هند در اختیار دولت افغانستان قرار میده؟
خب حضور تمی تیاراتی که در افغانستان ما دارن و فعلا از وضعیت خوبی از نگاه تکنیکی برخوردار نیستن و زمین گیر شدن، هند برای افغانستان تعهد سپرده، همونطور که دیگه کشورها ما را کمک میکنن، اینا هم به خاطر به پای ایستاده شدن از این تیارات مثل می 17 می 24 و می 35 ما را همکاری بکنن و طوری که اینها ارزیابی کردن همین مقدار ممکن است که این تیارات ضرورت داشته باشه که این پروژات افغانستان برای رفع عوارض از این ما را همکاری میکنن.
خب تیارهای روسی را که ناتو و یا متحدین غربی افغانستان کمک کرده نمیتونن، تنها هند است که شما گفتین. آیا فکر میکنین که ورکشاپ هایی در داخل افغانستان به کمک پرسنل هندی ایجاد خواهد شد و یا پرزجاتش از هند به هند انتقال داده میشه؟
طوری که شما میدانید در قوای هوایی ما و در مرکز و در قندهار و شیندند که ایره هم به همکاری ایالات متحده آمریکا و ناتو ساخته شده، واقعا ورکشاپ هایی هست که در سطح منطقه بی‌نظیر است. در همین ورکشاپ ها پروژاتی را که هند برای تیارات افغانستان ضرورت است ایره میارن. در اینجا ترمیم تیارات ما در افغانستان ایره با مصرف میرسونه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سالانه 8 میلیون تن پلاستیک داخل اقیانوس ها می شود که با مخلوط شدن با مواد غذایی به حیوانات بحری و حیات بحری آسیب می رساند. مایک اوسلوین خبرنگار صدای آمریکا با تهیه یک فیلم مستند جدید مسمی به اقیانوس پلاستیکی نگاهی بر این مشکل انداخته و طرق حل آن را نشان می دهد. لیلما حبیب عظیمی گزارش می دهد.
زباله های پلاستیک و سایر زباله ها آفت است به اقیانوس های جهان. گروهی به منظور تهیه این فیلم مستند به دور جهان سفر کرد. جولی اندرسن از بنیاد اقیانوس پلاستیکی می گوید آنچه که ما مشاهده می کنیم صرف سرچشمه این مشکل است.
Half of the waste actually sinks to the bottom. The plastic sinks to the bottom and that remains on the surface actually
نیمه از زباله ها در واقع در آبها تهنشین می شوند. برخی از مواد پلاستیکی این زباله ها در دل ابحار غرق می شوند و به سطح پایین آب فرو می روند و آنچه که در سطح آب باقی می ماند در واقع تجزیه شده است.
فیلمسازان زباله ای را در گردش و جریان آب پیدا کردند که غلظت آن دام بزرگ است برای آلوده ساختن آبهای اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و آرام و برخی ها آن را یک جزیره پلاستیکی نامیدند.
That permeated all the water and in some parts of the oceans scientists have found more plastic.
آنچه ما یافتیم یک جزیره شناور پلاستیک در مرکز اقیانوس آرام بود.
بقایای آلوده‌ای که غذاهای بحری را متاثر می‌سازد گاهی اوقات به چشم دیده می‌شود، ولی بیشتر در سطح مایکروسکوپی قابل تشخیص است و به مشاهده می‌رسد که در آن ذرات پلاستیکی با سایر آلودگی‌ها تعامل می‌کند و با هم ترکیب می‌شوند.
Heavy metals, pharmaceuticals, industrial runoff. It acts like magnets. These toxins hitchhike.
فلزات سنگین، ادویه، بقایای مواد صنعتی، همه آنان مانند مغناطیس عمل می کنند. این مواد سمی بر روی پلاستیک قرار می گیرد و هنگامی که غذاها و مواد بحری جذب پلاستیک می شود، مواد سمی را به داخل حجرات چرب فرو می برد.
چین، اندونزیا، فیلیپین، تایلند و ویتنام بدترین آلوده کنندگان آبها با پلاستیک هستند. ایالات متحده ای آمریکا نیز به خاطر تولید و مصرف مقدار زیاد پلاستیک در جمع 20 کشور عمده آلوده سازی آب اقیانوس ها قرار دارد. در سرتاسر دنیا تلاش برای مقابله با این مشکل به شمول این مرکز جدید در لبنان جریان دارد. اما اندرسن می گوید بیشتر خود مردم می توانند در این راستا کار انجام دهند.
Cut back on single-use plastics, straws, plastic cups, plastic water bottles, plastic bags, and finding alternatives like reusable materials.
استفاده از پلاستیک نیچه ها برای آشامیدنی ها، گلاس های پلاستیکی و خریطه های پلاستیکی را کاهش دهید و جاگزین یا بدیل آن را بیابید.
او میگوید اقیانوس و آبهای سالم و صحی برای بقای ما ضروری است.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا که از